این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه دوشنبه 14 آذر ماه 1401 در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. ساعت 16:30 دقیقه است. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا در حدود یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم همراه ما باشید. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای 24 ساعت گذشته، خصوصا مسئله اعتصاب در ایران، در ده‌ها شهر ایران و پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون. با ما باشید. درباره اینها و البته بیشتر از اینها خواهید شنید، اما ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم از توهانا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان در همراهی با معترضان اعتصاب 3 روزه خود را از امروز 14 آذر ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بازاریان دست کم در 36 شهر با تعطیلی کسب و کار خود به این اعتصابات پیوستند.
اعتصاب بازاریان اصفهان، نظر شرقی، همه مغازه ها تعطیلن، همه جا بسته.
این اعتصابات تا کنون از بسیاری شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، اردبیل، زرینشهر، زرقان، تبریز، ارومیه، مشهد، انزلی، لاهیجان، یزدانشهر، مریوان، مهاباد، پاوه، سقز، ایلام، کنگاور، دهگلان، دیواندره، اشنویه، کازرون، مرودشت، بهبهان و کرمانشاه گزارش شده است.
مریوان 14 آذر، اعتصابات سراسری.
اقشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری 3 روزه در همراهی با اعتراض‌های اخیر فراخوان داده بودند. چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی از جمله کیهان کلهر، موسیقیدان و علی دایی، ستاره پیشین فوتبال، هم از این اعتصابات اعلام حمایت کردند. همزمان با اعتصابات گسترده، کارگران نیز در شماری از کارخانه‌های کشور دست به اعتصاب زدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان مخازن پتروشیمی در ماهشهر، کارخانه سیمان دیزبچه و همچنین کارگران سیتی سنتر در سپاهان شهر اصفهان نیز در اعتصاب به سر می‌برند. همزمان کامیونداران در شهرهای اصفهان و تهران نیز دست از کار کشیدند. بازاریان هم دست کم در 36 شهر با تعطیلی کسب و کار خود به این اعتصابات پیوستند. اعتصابات گسترده کسبه، کارگران و دانشجویان که از امروز دوشنبه آغاز شده تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. در پی همراهی علی دایی با اعتصابات گسترده، رستوران و فروشگاه جواهر فروشی او امروز دوشنبه پلمب شد. در پی فراخوان‌های گسترده برای اعتصابات سراسری 3 روزه که از امروز آغاز شده، علی دایی با تعطیلی فروشگاه‌هایش از این اعتصاب حمایت کرده بود. این چهره ورزشی سرشناس هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. پیش از این نیز علی دایی از فشارها و تهدیدها علیه خود و خانواده‌اش خبر داده بود. رضا داوری، دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، در یک فایل صوتی درز یافته به کشتار مردم زاهدان از سوی نیروهای امنیتی در جمعه خونین اعتراف کرده است. بر پایه فایل منتشر شده از سوی گروه هکری بلک ریوارد، رضا داوری، دبیر این شورای اصولگرا، میگوید یکی از مأموران کلانتری در اشتباهی بسیار فاحش محل حضور تعدادی از مردم را هدف قرار داده است که حتی در اعتراضات شرکت نداشتند. در پی تیراندازی مأموران حکومتی به معترضان در زاهدان که 8 مهر ماه رخ داد، حدود 100 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید خانواده های کشته شدگان و آسیب دیدگان این واقعه خواستار شناسایی و مجازات عاملان و آمران این واقعه هستند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ساعت 19:05 در ایران است و شما شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها انتخاب کردید. دعوت می‌کنم که با ما باشید تا حدود ساعت 20 در ایران که در این مجله شامگاهی به ابعاد مختلف تحولات در ایران خواهیم پرداخت و همچنین سایر نقاط جهان، از جمله سری به آلمان می‌زنیم و نگاهی هم به روابط اقتصادی میان ایران و روسیه خواهیم داشت. اما موضوع اصلی ما امروز موضوع اعتصابی است که اونطور که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده، در نقاط مختلفی این اعتصاب در جریان بوده. حتی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اون ابراز نظر کردند در خبرگزاری‌ها، در خبرگزاری‌های رسمی در ایران، از جمله خبرگزاری ایسنا گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت تهران در اولین روز اعتصابات آذرماه. دست کم موضوع اعتصاب به تیتر این خبرگزاری تبدیل شده، اما خبرگزاری ایسنا در مواردی اشاره کرده که شرایط آرام بوده و مغازه‌ها در نقاط مرکزی شهر باز بوده. البته که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از تهران، برخی نقاط تهران و البته بسیاری از شهرهای گوناگون در سراسر ایران روایت‌های متفاوتی رو نشون میدن. همراه هستم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با همکارم فرشته قاضی تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این ساعت‌ها پشت سر گذاشتیم. فرشته، یک مروری بکنیم به اونچه که در زمینه اعتصاب و خصوصا اعتصاب کسب و کارهایی که مغازه ها و اینها، چی می دیدیم در دست کم تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود؟
حالا اشاره کردی به خبرگزاری فارس و این چیزایی که منتشر کرده. فارس یه ویدیو هم منتشر
ایسنا
کرد.
ایسنا، البته اون تیتر ایسنا بود، اما خبرگزاری فارس
و تصنیح هم همین به همین شکل اومدن از شهرهای مختلف ویدیوهایی منتشر کردن و مدعی شدن که همه چی آرومه، بازار بازه و هیچ اتفاقی نیفتاده. فارس اومده یه ویدیو منتشر کرده همین امروز از شهر بجنورد که درش میگه که قفل مغازه ها چسب قطره‌ای ریخته شده که کسبه نتونن مغازه ها رو باز کنن، معترضان رو متهم کرده. تصویر افرادی که این تصویر در این تصویر هستن محو شده. ما میبینیم تعدادی سعی دارن قفل یک مغازه رو ببرن و با این عنوان منتشر شده. مشخص نیست اگه مثلا این فرد مالک اون مغازه است چرا تصویرش محو شده. در همین ویدیوی فارس مغازه های بازار بجنورد تعطیله، یعنی بجز این چند نفر اثری از هیچ کسبه یا مالک دیگری دیده نمیشه، مغازه ها تعطیله. و این خودش نشون میده که اون چیزی که امروز تحت عنوان همه چی آرومه و همه دارن کار خودشون رو میکنن و این جنگ روانیه به گفته خودشون رسانه های خارج از کشور هست، واقعیت نداره. در این حال خب خبرهای ما گرفتیم از تهدید به پلمپ و پیگرد قضایی کسبه. حتی گزارشایی هم اومده از اینکه یه سری مالکین رو مجبور کردن که برن مغازه خودشون رو باز بکنن. اما در چنین شرایطی ما امروز اولین روز از سه روزی که تحت عنوان اعتصاب سراسری فراخوان داده شده و اعلام شده، میبینیم که وسعت جغرافیایی اعتصاب‌ها در شهرهای مختلف، استانهای مختلف نسبت به دوره‌های پیشین مشابه اعتصاب‌ها بسیار چشمگیر و متفاوته. حتی از شهرهای کوچیکی چون عوض در استان فارس، سپاهان شهر در اصفهان ویدیوهایی منتشر شده که نشون میده کسبه اعتصاب کردن. فراخوان‌هایی که منتشر شده برای سه روز منتهی به روز دانشجو است، یعنی 14، 15 و 16 آذر، امروز روز اولش هست، و ویدیوهایی که ما دریافت کردیم و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده، اعتصاب گسترده کسب و کارها در ده‌ها شهر ایرانه، یعنی مختص یک شهر نیست. و یه تفاوت دیگرش هم این هستش که در شهرهای مختلف فقط یک راسته یا یک خیابان نیست، ما چندین ویدیو میبینیم از چندین منطقه اون شهر که به اعتصاب‌ها پیوستن. در کنار همه اینها، علاوه بر این اعتصاب‌های مغازه‌داران، یکی مغازه‌داران صنف لوازم یدکی ماشین سنگین در تهران هست که پیوستن. کسی که ویدیو رو گرفته و منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی میگه ما همه بیرون اومدیم، یا شاسن آذربایجان، یا شاسن اتحاد، فارس، ترک، بلوچ و فقط اتحاد. و در کنار اینها دانشگاه‌ها هستند که پیوستن به اعتصاب‌ها. همزمان با اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران، چندین دانشگاه فضای ناآرامی و امروز سپری کردن. تحصن بوده، از جمله دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشگاه قم. ویدیوهایی از اینها منتشر شده که هم یا تحسن کردن یا اعلام کردن که به اعتصابات سراسری این سه روزه خواهند پیوست.
به دانشگاه که اشاره میکنی، در همون گزارش ایسنا که اشاره کردم اومده که تعطیلی چند انتشارات دانشگاهی، وقتی که اطراف دانشگاه تهران رو داره گزارش میکنه خبرنگار، به تعطیلی چند انتشارات دانشگاهی اشاره میکنه. و همچنین در همون حوالی میگه که قریب به اکثر کافه ها و مغازه های کارگر شماری فعالیت داشتن، اما از سوی میدان انقلاب به سمت خیابان آزادی در تهران که میرفتی کمی از روشنایی و شور همیشگیش کاسته شده بود. به هر حال به چشم خبرنگار ایسنا هم به نوعی آمده بود که فضای متفاوتی بوده امروز در تهران.
دقیقاً. و همزمان با این اعتصاب‌ها و حالا تحسن و آنچه که در دانشگاه‌ها و در بازار داره می‌گذره، گروه‌های مختلفی از کارگران هم به اعتصاب‌ها پیوستن، از جمله کارکنان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی در ماهشهر، کارکنان کارخانه سیمان دیزیچه اصفهان، کارکنان سیتی سنتر در سپاهان شهر اصفهان. گزارش‌هایی از این هم اومده که یه سری از کامیونداران در اصفهان و تهران دست از کار کشیدن. در تهران در خیابان چراغ برق در مرکز تهران تجمع اعتراضی بوده، معترضان شعارهایی چون این همه لشکر آمده، به جنگ رهبر آمده سر می‌دادن. و در کنار همه اینها ما اینم داشتیم که همزمان با اولین روز اعتصاب، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه ای از نیروهای امنیتی و قضایی میخواد که کسانی که به گفته او مردم رو با تهدید وادار به اعتصاب میکنن شناسایی و برخورد بکنن، و میگه که نباید این تهدیدها رو ساده نگریست. خب این اظهارات در حالی منتشر شده که حداقل در دو ماه گذشته بارها اخباری از اعتصابات مغازه‌داران، کارگران، رانندگان کامیون منتشر شده، و همین امروز هم ما شاهد ویدیوها و تصاویری از اون هستیم. معاون وزیر کشور هم امروز گفته که امنیت در بازار تهران برقراره و معاندان تلاش زیادی کردن بازار دچار مشکل بشه، اما با تلاش ماموران حافظ امنیت مشکلی پیش نیامده، و از دستگاه قضایی خواسته که شدیدترین مجازات رو اتخاذ بکنه.
سپاسگزارم فرشته قاضی که به ما میگفتی از اینکه در ایران امروز چه خبر بود در حوزه اعتصاب و اعتراض. بیشتر در این باره میخوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. آقای علیجانی، سپاسگزارم که در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما شدید. صحبت‌های فرشته رو هم احتمالاً شنیدید. صحبت از این هست که به هر حال اون فراخوان و دعوتی که شکل گرفت در
طول روزهای گذشته ابعاد مختلفی داشت، شدت و حدت خودش رو داشت. حالا رسیدیم به روز 14 آذر و شاهد این بودیم که این اعتصاب در نقاط مختلف اتفاق افتاده، دست کم با توجه به اون تصاویر محدودی که ما از ایران میتونیم ببینیم با توجه به عدم دسترسی کامل به خیابان. ارزیابی شما رو میخوام بدونم از اون چه که حالا در ایران اتفاق افتاده و فکر میکنید که آیا وارد یک مرحله تازه‌ای شده؟ اون چیزی که درخواستهایی بود یا نظرهایی که بود مبنی بر این که این اعتصاب باید شکل بگیره برای تداوم اعتراضات.
با سلام، همونطور که خانم قاضی به درستی و به دقت ترسیم کردن، میشود گفت که اعتصابات امروز از نظر وسعتش و گستره جغرافیاییش در 40 اخیر بی سابقه است. یعنی ما یه همبستگی بی سابقهی در اعتصاب میبینیم. تا اونجا که میشه گفت امروز اعتصابات از اعتراضات پیشی گرفتند. یعنی ما میزان اعتصاباتی که بود بیشتر از میزان اعتراضات بود و ترکیبی هم بود. یعنی بسیاری از دانشگاه ها بودن، برخی قابل توجه از بازاری ها بودن، جمعی از کامیوندار ها بودن، جمعی از کارگران بودن و این هم با یه فراخوان مشارکتی مناسبتی همراه بود. یعنی هیچ فردی یا مثلا دسته خاصی این فراخوان رو نداده بودن. یعنی همون گونه که جنبش شبکه‌ای هست، این فراخوان هم یه فراخوان مشارکتی مناسبتی بود در اشکال مختلف، هنرمندها، ورزشکارها، پوسترهای مختلف، ویدیوهای مختلف، گویی یک صدای جمعی شکل گرفت که ما باید به سمت اعتصاب بریم. این وجدان جمعی و این گرانیگاه جامعه ایران در اعتراض به حکومت از صندوق رأی شروع شد، به خیابان کشیده شد، خیابان تدافعی به خیابان تقابوری رسید و حالا یه وجدان جمعی در رابطه با اعتصابات شکل گرفته و همونطور که جنبش و همونطور که فراخوان مشارکتیه، این رهبری این فرایند هم گویی جمعی و مشارکتی است. اما یه نکته رو باید توجه داشت که الان یه فرصت طلاییه. امروز جمعی از جمهوری خواهان یه بیانیه تحلیلی دادن و تو اون یک نقطه بسیار مهم آمده بود که الان یه فرصت طلایی برای مردم هست، اما ما وارد ماراتون گذار از جمهوری اسلامی شدیم و این نیازمند استمرار و توانافزایی اعتراضات و اعتصابات هست.
دقیقاً آقای علی جانی، همینو میخوام از شما بپرسم. به دلیل اینکه به هر حال ما چیزی که داریم میبینیم، درسته این گستردگی که داریم میبینیم یک بعد ماجراست، اما اعتصاب به عنوان اعتصاب عمومی به هر حال در نهایت هدفش تحت تأثیر قرار دادن یک اقتصاد و شاید به بن‌بست رسوندن و یا با چالش جدی مواجه کردن اون اقتصاد هست. تا اینجای کار اگر که 24 ساعت اخیر رو بخوایم نگاه بکنیم که به اینجا نرسیدیم، 3 روز هم احتمالاً اقتصاد ایران رو به اونجا نخواهد رسوند. میخوام از شما بپرسم که راهکار چی خواهد بود که این اقدام اولیه تبدیل به یک چیز بزرگتر و تاثیرگذارتر بشه؟
بله دقیقاً، یعنی همونطور که گفتم یه فرصت طلایی، ولی ماراتون، ما نیاز به ماراتون داریم. هنوز ببین، هرچند 84% مردم طبق بولتنهای افشا شده خبرگزاری فارس معتقدن که این راه جواب میده، این راه اعتراض و اعتصاب، ولی هنوز کافی نیست. بذارید یه مقدار دقیق تر ارزیابی بکنیم. بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی در این اعتصابات بود هست، حالا روزهای بعدم باید ببینیم. بخش های تجاری بیشتر از بخش های تولیدی بودند و مراکز کوچکتر بیشتر از مراکز بزرگتر بودند. این یعنی یه شروع روند. مسیر درستی است، ولی باید ادامه پیدا کنه. ببین، اعتصاب خطر جانیش کمتره ولی خطر مالیش بیشتره. به تدریج هم اثر میذاره، همون گونه که اعتراضات به تدریج اثر میذاره. یعنی فرسوده میکنه دستگاه سیاسی و دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی رو. تو این ماراتون هر کی دیرتر خسته بشه برنده است. حالا اعتصابات ببین الان اعتصابات بخشی از سیستم توزیع کشور رو فلج میکنه، باید بریم کم کم به سمت اینکه این گسترش پیدا کنه و این داره به یه وجدان جمعی داره تبدیل میشه. ببین یه مغازه‌داری تو سنندج رئیسی به هر حال ناگهان دید و استقبال کرد، مجبور شد زیر فشار افکار عمومی عذرخواهی بکنه. یعنی این وجدان جمعی رو نشون میده. حالا وقتی این وجدان جمعی گسترده تر بشه و تبدیل میگیم ما به ازای عینی پیدا بکنه، این فشار به گمان من به تدریج بر اقتصاد خواهد آمد. ولی این فشارهای اعتراضات و اعتصابات که فشار از پایین و تسلیم سازی از بالاست، بعد به خواسته های مشترک هم برسه، مثل خواسته ای که به اصطلاح تو جنبش سر با یه صدا گفته میشد، تو این جنبش اعتراضی هم باید ما به ازای سیاسی پیدا کنه، مثل رفراندوم، مثل مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی. قدم آهسته حکومت هم مجبور عقب نشینی بکنه. ببینید از تعطیلی گشت ارشاد که حکومتی متفرعن و متکبر که حد داده توی همین بوبتنا میگه الان وقت عذرخواهی نیست، الان یک کلمه را عقب نشونی کنیم، اونا صد تا حرف دیگهشون هم میگن درسته. از تعطیلی گشت ارشاد که 5 سانتی متر عقب نشینیه تا تعطیلی جمهوری اسلامی و تعطیلی قانون اساسی خیلی راهه. من از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که این اعتراضات و اعتصابات مکمل همان باید تداوم داشته باشن، باید گسترش پیدا کنه، گسترش یابیش هم با نفر افزاییه.
ببینید آقای علی جانی، فکر میکنید این تحلیله که مثلا امروز یک افسر ارشد اطلاعاتی اسرائیل گفته که حکومت جمهوری اسلامی با وجود اعتراضاتی که در جریان هست به حیات خودش ادامه میده، یا رئیس اداره اطلاعات امنیتی اطلاعات ملی آمریکا دیروز گفته که جمهوری اسلامی اعتراضات رو خطر قریب الوقوع برای موجودیت خودش نمیبینه؟
ببین این هم درست هم غلطه. درستیش تو مفهوم ایستاش درسته. بله همین الان حکومت نمیتونه اعتراضات و اعتصابات رو جمع بکنه، اعتراضات و اعتصابات هم نمیتونن حکومت رو جمع بکنن، اما این تحلیل ها ایستاش. روند به کدوم سمت میره؟ ببین روند مرتب، ببینید اعتصاب امروز رو مقایسه کنیم مثلا با اعتصاب حتی تو آبان ماه.
بله
اعتصاب حالا من فکر میکنم 2 یا 3 برابر بیشتر باشه. حالا همینو حدسی میگم. این روند به سمت کاهشی شدن قدرت سیاسی، سرکوب و توان اقتصادی حکومت هست و افزایش نقاطی که مردم دارن به حکومت فشار میارن. اگر با دید روندی نگاه کنیم و با دید ماراتونی، متاسفانه ما یک مقدار مردم نزدیک بین زود و زیاد هستیم. به قول مهندس بازرگان گفت مردم ایران زود و زیاد میخوان، زود نخواهیم و زیاد نخواهیم. فعلا این ماراتون رو ادامه بدیم، به گمان من جمهوری اسلامی یا باید عقب نشینی بکنه یا شکست خواهد خورد. این رو ببین الان آقای خامنه‌ای حتی خواص خودش هم ازش حمایت نمی‌کنن، چون آقای خامنه‌ای سرش رو گذاشته به دیوار، داره فشار میده، حرف زور میزنه که این اعتراضات ساخته غربیاست و ما جمعش میکنیم، در حالی که نه این اعتراضات ساخته آمریکاییاست و نه تونستن جمعش بکنن. بنابراین خواص حکومت هم ریزش میکنن و این خامنه‌ای رو روز به روز تنهاتر خواهد کرد و وادار به عقب نشینی خواهد شد. چه خودش چه جانشینش، وگرنه این جنبش را سر ایستادن نیست. من نمیخوام نزدیک بینانه تحلیل بکنم، ولی امیدوارانه به آینده نگاه میکنم.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، که همراه ما بودید، صحبت میکردیم درباره موضوع امروز ایران، بحث پیوستن ده ها شهر به اعتصاب گسترده‌ای که حالا بخشی از کارگران، کامیونداران، دانشجویان هم امروز با اون همراه بودند در اولین روز از اعتصاب 3 روزه‌ای که اعلام شده بود. درباره همین اعتصاب ارزیابی رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه، رو جویا شدم و درباره آثار اقتصادی چنین حرکت اعتراضی از او پرسیدم.
در حوزه کسب و کار ما اعتراضات رو از ابتدا هم داشتیم، مخصوصا در شهرهای کردنشین که اعتصابات رو شروع کردن و آنچه که امروز به چشم میاد گسترده شدن و فراگیر شدن اعتراضات هست. ما از کردستان که بگذریم، امروز شاهد اعتصاب در اکثر شهرهای بزرگ و کوچک کشور هستیم و این همراهی با اعتراضات سراسری مردم یک پیام داره و اونم اینه که اکثریت مردم از شرایط فعلی راضی نیستند و برای همین سعی میکنند هر کسی به هر نوعی که میتواند کمکی به این اعتراضات بکنه که تا شاید در نهایت به یک نتیجه مطلوب مورد نظر مردم ختم بشه. در مورد اعتراضات خب یک نکته رو هم باید اشاره بکنیم که امروز با اعتصاب همراه شده. ما الان و از روزهای اول شاهد اعتصاب در کسبه های و اصناف خرد بودیم. امروز هم خب بیشترین حجم اعتصاب متعلق به این هاست و وقتی یک صنفی صنف مشخص یا اصناف مشخص اعتصاب رو شروع میکنن، این یعنی حلقه خرد فروشی در چرخه تأمین تولید و توزیع کالا رو دارن مختل می کنن. ایجاد اخلال در شبکه توزیع در نهایت آسیبش به تولید کننده میرسه. اون تولید کننده اگر این اعتصابات ادامه دار بشود، تولید کننده خب به سمت ورشکستگی و تعطیلی واحد خودش سوق داده میشه.
اما آقای این با چون فراخوانی که الان ما میبینیم فراخوانی است برای 3 روز و حالا اگه بخوایم تصور بکنیم که این کسبه‌ای که در بخش مثلا خرده فروشی شما دارین صحبت میکنید، اگر اینها 3 روز ادامه بدن، آیا این خودش میتونه منجر به اون نتیجهی بشه که شما دارید ازش صحبت میکنید، یا باید طولانی تر باشه که اون اثر رو ببینیم در بخش بزرگتری از اقتصاد ایران؟
قاعدتا باید طولانی تر باشه، ولی این 3 روزها از فراموش نکنیم از 1 روز به خاطر فوت خانم مهسا امینی شروع شد و الان این اعتصاب ها این دومین 3 روزی هست که شاهدش هستیم، دومین 3 روز جدی، و این 3 روزها باعث همراه شدن بخش عظیمی از کسبه داره میشه. ما هم بعد کیفی رو داریم هم بعد کمی رو. امروز در این 3 روز جاری بخش عظیمی از کسبه خب به این اعتصاب پیوستن. خود این یک نوع تأثیر در اقتصاد ایران میذاره. مستمر بودنش این 3 روزها، توالیش و نزدیک بودن اون توالی و حتی تعداد روزهای بیشتر هم خب تأثیر دیگری در اقتصاد خواهد گذاشت. عرض بنده اینه در نهایت این اعتصاب ها از نظر اقتصادی هم بنگاه های تولیدی باعث ایجاد مشکل می شود و خب حتی تولید کننده هم میتونه به این اعتصاب بپیونده. کارگرهای اونها که دارن متضرر میشن میتونن به این اعتصابات پیوند بخورن. از طرف دیگر ما حلقه ابتدایی این زنجیره تامین و توزیع کالا رو داریم که شاید مهمترین بخشش همون بخش حمل و نقل باشه. اگر حمل و نقل صورت نگیره، نه این کالاهای تولید شده به مبادی فروش میرسه و از اون بر هم نه مواد خام و مواد اولیه به دست تولید کننده میرسه و به طور کلی میشه گفت اقتصاد رو فلج میکنه. برای به نتیجه رسیدنش به نظر من همراهی هر دو بخش به خصوص شبکه حمل و نقل کشور خیلی ضروریه و تا اینجا خب اعتراضات در ذات خودش آسیب‌های بسیار زیادی رو به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد کرده و وقتی با اعتصاب همراه شده این آسیب‌ها شدیدتر هم داره میشه که به نظر نمیرسه به این زودی هم بتونن حاکمیت از این شرایط عبور کنن، چون به زودی زود ما بهمن رو داریم و خودش میتونه آبستن حوادث بسیار زیادی در بهمن ماه باشه.
میتونیم قیمت زاینده طلا و مثلا ارز رو در همین پس زمینه نگاه بکنیم که این اتفاق هم ناشی از این تحولات هست؟
ریشه در این مسائل داره. ببینید وقتی اقتصاد ایران متضرر شده، وقتی مردم دو ارزش داراییشون داره از دست میره، در بازار ارز هم شاهد سرکوب قیمت‌ها و پایین نگه داشتن دستوری اون هستیم. در بورس ما شاهد این هستیم که اتفاق خاصی رخ نداد، علی‌رغم اینکه آقای رئیسی وعده‌های رنگین بسیاری رو داده بود. مردم سرشکسته و ناامیدن و ترس از دست دادن دارایی‌های خودشون رو دارن، ارزش دارایی‌شون داره از دست میره، بنابراین رو به بازارهای دیگه میارن. همین مسکن که ما در یک ماه 7% گرانی قیمت مسکن رو داریم، متأثر از این مطلب هست. بحث قیمت سکه و طلا هم متأثر از همین هست. ایجاد ناامنی که در کشور در اجتماع شکل گرفته به اقتصاد هم سرایت کرده و مردم سعی دارن از فقیرتر شدن خودشون جلوگیری بکنن، دارایی خودشون رو با تبدیل اون به ارز یا مسکوکات با ارزش بخوان حفظ بکنن. قطعا شرایط امروز در قیمت 17 میلیونی سکه و طلا و حتی 36 هزار تومانی ارز بی تأثیر نبوده و این روند کماکان ادامه خواهد داشت، چه با اعتراضات چه بی اعتراضات. این نکته اساسی این هست.
رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد. شما هم اگر درباره موضوع اعتصاب نظری دارید حتما رو با ما در میون بگذارید. 00420221121313 و همچنین @فرداگرام در تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید و از جمله به ما بگید که نظرتون درباره اجرای این اعتصاب امروز و در روزهای پیش رو چیست. درباره همین موضوع اعتصاب نظر ستار رحمانی رو هم جویا شدیم، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا.
ببینید اعتراضات الان اعتراضاتیه که یه به هر صورت پیش زمینه ای داره در ایران و این پیش زمینه هاش یکیش اعتصابات کارگری هست که در سال گذشته در سال 1400 ما حدود 4000 اعتصاب کارگری داشتیم. فقط معلمان 11 اعتصاب سراسری داشتند که این 11 اعتصاب سراسری اگر دقت بکنیم در 200 شهر برگزار شد. بنابراین فضای این اعتراضات را در حقیقت اعتصابات کارگری در درجه اول بشیده بود. نکته دیگه که در رابطه با اعتراضات بازار باید بگیم، بازاریان در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب برای مدتی اینها جزو بازوهای رژیم بودند. یعنی در قبل از انقلاب اینها به نظر مالی آخوندها رو در پشتیبانی میکردن و بعد از انقلاب هم اینها همیشه بازوهای اینا بودن و از اینا حمایت کردن. حالا وقتی چنین بخشی از جامعه ریزش میکنه و میاد، نه تنها ریزش میکنه بلکه میپیونده به اعتراضات مردمی، باید از این زاویه به این نگاه کرد که حاکمیت دیگه چی براش مونده، یعنی کی در مقابلش هست. بعد از این انتشار این بولتنی که به هر صورت سری بوده میبینیم که و عکس العمل مردم نسبت به همین صحبت هایی که در داخل حاکمیت هست رو میبینیم، با خشم بیشتری میان تو خیابونا. تهران به ندرت بازاریان این بخشای مختلفش می اومدن، الان تهران بیشترین بازاریان در اعتصاب هستن.
یعنی آقای رحمانی شما فکر میکنید که اون صحبتی که به هر حال در طول این دو سه ماه بسیار درباره مسئله اعتصاب عمومی، اینکه این به هر حال یک پدیده است که باید اتفاق بیفته برای همراه شدن یا برای امتداد وضعیت اعتراضات در خیابان و اشکال مختلف دیگه اعتراض، شما فکر میکنید که شرایط مهیا شده برای اینکه این اعتصاب حالا شکل بگیره و اون شکلی که باید به یک اعتراض گسترده تر منجر بشه، این شرایطش مهیا شده؟
ببینید وقتی مهیا شدن شرایط رو میگیم، یعنی اینکه آیا بخشای مختلف کلیدی کارگری که در حقیقت میتونن اقتصاد رژیم را به چالش بکشن، آیا اینا الان در شرایطی هستن که وارد میدان بشن و اعتصاب سراسری بکنن؟ ببینید در مورد کارگران اعتصابات و اعتراضات سوخت و سازهای خاص خودش رو داره، یعنی باید صبر کرد، اینکه منتظر بود کارگران اون شرایط واقعی رو که صندوق های اعتصاب، صندوق های کمک مالی برای خانواده ها رو دارن الان درست میکنن، کمیته های محل داره درست میشه برای حمایت از اینها. این اون شرایط، یعنی شرایط برای یک اعتصاب طولانی مدت نیاز به حمایت های مالی و مردمی زیاد داره. در بخش های کلیدی الان تمام فعالیت ها حول اینه که اون شرایطی که شما گفتید اون شرایط رو با وجود بیارن. اینها همونایی هستند که تو خیابون ها اعتصاب و اعتراض میکنن، اما وقتی که به مسئله محل کار برمیگرده در یک محدوده مشخصی که حاکمیت راحت میتونه اینا رو سرکوب بکنه، اینا دارن اون شرایطی رو فراهم میکنن که دست و بال حاکمیت رو به طور کل بتونن ببندن و اون مقطعی یا نقطه‌ای خواهد بود که نقطه عطف جنبش انقلابی در ایران و اون مقطع من به نظرم حکومت دیگه در سرنگونی کامل قرار.
یعنی شما این چیزی که حالا الان امروز 14 آذر ما شاهد اون هستیم رو که اولین روز از یک اقدام 3 روزه هست رو به عنوان یک پله اولیه برای اون اقدام گسترده تر میبینید؟
دقیقا همینطوره. این 14 فردا و پس فردا 16 آذر روزهایی خواهد بود که این روزها تاریخی خواهم بود در انقلاب ایران. تاریخی به این مفهوم که نه تنها اون بخشایی که الان در خیابان هستن یا بازاریانی که اعتصاب کردن، دانشجویان، بلکه بخشایی که تا کنون به صورت فعال در اعتراضات نبودن را هم به خودش جلب خواهد کرد.
ارجبی ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا رو میشنیدید.
بازار تلفن‌های سری
تو هر
دشت کرد عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. ساعت 19:36 در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در حالی که اظهارات دادستان کل کشور درباره برچیده شدن گشت ارشاد بسیار خبرساز شد و حاشیه‌هایی هم ایجاد کرد، 24 ساعت بعد گزارش‌ها از افزایش اقدامات برای اعمال حجاب اجباری حکایت داره. از جمله روزنامه هم‌میهن از افزایش برخوردها در شهرهای مذهبی ایران حکایت داره. در همین حال حسین جلالی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که در جمع گروهی از زنان مدافع حجاب اجباری در قم سخن میگفت، وعده داد که قانون موسوم به عفاف و حجاب تا 2 هفته دیگه اجرا میشه. این بخشی از صحبت‌های آقای جلالی است.
عفاف و حجاب یعنی سقوط پرچم جمهوری اسلامی، ظهور قوه الهی. هزینه بد حجابی و بی حجابی رو تو کشور بالا خواهیم برد. ظهور قوه الهی کاری خواهیم کرد که بدونن اگر بخوان توی کشور قانون زیر پا بذارن، هرج و مرج ایجاد بکنن، باید هزینه سختی بدن. مهسا امینی بهانه بود، اصلا اینا فهمیدن که این طرح عفاف و حجاب تو کشور میخواد اجرا بشه و اثرگذاره. این بازی‌ها رو در آوردن، لذا این طرح ازش عقب نشینی نخواهد شد.
صحبت‌های حسین جلالی رو میشنیدید از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که در قم صحبت‌هایی رو مطرح کرده بود با گروهی از زنانی که پلاکارت‌هایی در حمایت از حجاب اجباری در دست داشتند. درباره این موضوع، گشت ارشاد، حجاب اجباری و این صحبت‌های نماینده مجلس و قانون عفاف و حجاب، نظر مسعود شجاعی فعال حقوق زنان در هلند رو بشنوید.
هیچ چیزی به نقطه اول بر نمیگرده. چه کافی که در اقتدار حکومت نسبت به موضوع حجاب افتاده، شجاعت و تجربه شجاعانه زنان برای اینکه بدون حجاب اجباری بتونن بیان بیرون، شعارهای زنان با حجاب که توی سیستان و بلوچستان فریاد میزنن چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب، اینا همه بازگشت ناپذیر بودن جریانی رو داره نشون میده که با واقعه، یعنی در واقع 43 سال بوده که زیر پوست جامعه جریان داشته، گاه کلکتیو گاه فردی، و بعد با واقعه دردناک مهسا امینی به شکل زن زندگی آزادی خودش رو نشون داده. ادعایی که دیروز شد در واقع نوعی سلب مسئولیت بود، چون جمله اول از این طور بود که از همون جایی که تأسیس شد بود از همونجا جمع شد،
گشت ارشاد،
این جمله‌ای بود گشت ارشاد که وقتی پرسیده بود از همون جایی که تأسیس شد، یعنی ربطی به قوه قضاییه نداشته، یک جور سلب مسئولیت بود. این سلب مسئولیت کردن به دلیل در واقع حمایت از خواست مردم نبود، یک جور عقب نشینی بود، برای اینکه دیده بودن که خب خواست همه یکی از خواستهای زنان معترضه. خب این رو ما میتونستیم به از نگاه مثبت اینطور نگاه کنیم که به هر حال هر چند اندک ولی به یک قطره از خواستهای این در واقع دریای خواست بیکران، که البته بیکران نیست، بسیار مشخصه، زن زندگی آزادی، سه تا خواست این جنبش بر این سه پایه استواره. حالا ممکنه یک قطره ای که جمع کردن گشت ارشاد رو آدم بتونه بگه خوبه مثلا اینها تونه عقب نشینی کردن، اما اینا حتی اجازه ندادن که چنین دلخوشی یا چنین حسی در میان جامعه به وجود بیاد، چون اختلاف نظرهای بین خودشون به ویژه از سوی اون جریان‌های ارتجاعی تر و راستر نشون، امروز این بیانیه رو داد که نه اصلا همچین چیزی نیست و ما در بدن
خانم شجاعی
نخونی.
آقای جلال نماینده مجلس نه. اصلا میگه که عقب نشینی از موضوع حجاب به معنای عقب نشینی از جمهوری اسلامی است، یعنی حجاب رو کلا به عنوان یکی از اصول بنیادین حکومت جمهوری اسلامی ارزیابی میکنه.
آره آقای جلالی برای اولین بار تو عمرش فکر کنم داره راست میگه، درست میگه، کاملا درست میگه، برای اینکه عقب نشینی از حجاب، یعنی حکومتی که بر این پایه اساس عقب نشینی از این، یعنی اینکه در واقع حکومت کلش باید عوض بشه. و من داشتم میگفتم خدمتتون فراموش نکنیم جمع کردن گشت ارشاد که خواست نبوده، خواست تغییر قانون حجاب اجباری بوده، لغو قانون حجاب اجباری بوده. بنابراین نه زنان گول خوردن نه عقب نشینی میکنن، اما چنانچه حتی اگر چنین اتفاقی هم بیفته ما این رو به فال نیک میگیریم، نه به حساب ما این همه خون ندادیم که حالا 4 نفر بیان دعوا کنن سر اینکه گشت ارشاد جمع بشه، ممکن فردا با یه اسم دیگه بیاد توی خیابون. اما خب این که بحث میشه، این که روش اختلاف نظر پیش میاد، این که تو مجلس یکی یه چیزی میگه، تو قوه قضاییه یکی یه چیزی میگه، تو امام جمعه یکی یه چیز، تو نماز جمعه یکی یه چیزی میگه، اینها همه نشان دهنده گیج سری، سردرگمی و تزلزل و سست شدن پایه‌های اون اقتداریه که هرگز دیگه مثل سابق نمیتونه سرکوب رو ادامه بده.
خانم شجاعی، شما بیرون از ایران زندگی میکنید و به تبع در مجامع بین المللی هم حاضر هستید و این ارتباطات رو دارید. از روز گذشته بعد از صحبت‌های آقای منتظری، موضوعی که مطرح کرده بود، حرفی که درباره گشت ارشاد و برچیده شدنش به گفته او مطرح شده بود، بسیاری از رسانه‌ها رو شگفت زده کرده بود، بسیاری از ناظران خارجی این رو به عنوان یک موفقیت ارزیابی کرده بودند، و بعد آن وقت این فعالان ایرانی بودند که در فضای مجازی خصوصا خیلی فعالانه سعی کردند که بگن که نه، این اتفاق نیفتاده، قانون حجاب اجباری همچنان پابرجاست و این نقطه‌ای برای جشن گرفتن و خوشحال شدن نیست. این رو چطور باید دید، این نگاه جامعه بین المللی وقتی که چنین اتفاقاتی در ایران میفته و حالا فعالان ایرانی میگن که اینها به نوعی یک سری دغلبازی به گفته اونها در فضاهای رسانه است؟
ببینید، به هر حال فضای رسانه رو شما بهتر از من میشناسید، و وقتی که خبری میاد و قوقایی میشه، خب این خبر به سرعت برق و باد به هر حال این میره. اما در این که گشت ارشاد جمع بشه، یعنی اگر این خبر درست بود، ما اینو برفرض میگیریم، من فکر میکنم بله، همونطوری هم که خدمتتون گفتم، یک قطره کوچک از دریای خروشان خواست ها و مطالبات برای آزادیه و ما عادت کرد، یعنی ما قطره ها رو نادیده نمی گیریم. حتما خوشحال می شدیم اگر این درست بود، هرچند که این خواست ما نبود. خواست ما باز هم میگم یعنی لغو قانون حجاب اجباری بود، ولی حتی همین گشت جمع کردن این گشت ارشاد یعنی در واقع حکومت رو وادار کرده که یکم حواسش باشه، خودشو جمع و جور کنه. اون چیزی که همش میگه جمع کنیم جمع کنیم، این عبارت رو هی میگه، حالا اون خودشو جمع کنه، جمع کنه این بساط ظلمیو که برای زن ها فراهم کرده. من نگاهم این نیستش که اگر ما حتی یک قدم، یک نصف قدم هم به سوی خواست هامون ببینیم تغییراتی داره هست، خب معلومه این اصلا انرژی میده، این به شور و به قیام مردمی انرژی میده، قیامی که هر روز داره سرکوب میشه، قیامی که هر روز داره کشته میده و هنوز مردم تو خیابونان. حالا اگر یک قطره یک اپسیلون از خواستهاش رو ببینه که مثلا جمع شدن گشت ارشاده، به نظر من چیز بدی نیست. من اینو منفی ارزیابی نمی کنم، چنانچه پشتش حقیقتی باشه، ولی ما دیدیم که اینم دروغ بود، اینم دغل بود.
ارزیابی منصور شجاعی رو می شنیدید، فعال حقوق زنان در هلند. پیرامون اولا خبری که دیروز منتشر شد مبنی بر اینکه آیا گشت ارشاد برچیده شده یا خیر، و حالا صحبت از